افرادی دیگر به سوء استفاده 1.5 میلیارد دلاری متهم است. البته دادگاه آنان چندین هفته است که بدون اعلام دلیل خاصی ادامه نیافته است. در همین حال 15 کارگر اخراجی نیشکر هفت‌تپه چهارشنبه گذشته توانستند به سر کار خود بازگردند. بازگشت این 15 تن به سر کار در پی روزها تجمع اعتراضی همکارانشان و اعلام همبستگی آنان با این 15 کارگر انجام شد. در این روزها یگان ویژه نیروی انتظامی با استقرار در محوطه شرکت از ورود این 15 کارگر جلوگیری می‌کرد. 14 تن از این کارگران یوسف بهمنی، ابراهیم عباسی منجزی، حمید منبینی و مسعود هیوری روزهای قبل از آن بازداشت شده بودند که تجمع همکارانشان را به همراه داشت. یکی از کارگران خطاب به نیروی انتظامی گفته بود:
به ولادی که بریدیم و قرآن ما به مرگمون راضی هستیم. آقای نیروی انتظامی که الان اونجا ایستادیم، والا ما به مرگمون راضی هستیم، بیاد همه ما را بکشید.
یوسف بهمنی یکی از این 4 کارگر بازداشتی پس از آزادی خطاب به همکارانش گفت:
به عشق بچه‌هایی که هنوز اخراجن و سر کار نیومدن، به عشق همه اونایی که تالا هزینه دادن برای هفت‌تپه و آزادی هفت‌تپه، همه با هم کارگر میمیرن ذلت نمیپذیرن،
کارگر میمیرن ذلت نمیپذیرن، کارگر میمیرن ذلت نمیپذیرن، کارگر میمیرن ذلت نمیپذیرن.
در این حال کانال مستقل کارگران هفت‌تپه خبر داد که استقرار یگان ویژه و جلوگیری آن از ورود 15 کارگر به دستور غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان انجام شد. دستوری که پس از دیدار امید اسدبیگی کارفرمای خصوصی نیشکر هفت‌تپه با او صادر شد. استقرار یگان ویژه نیروی انتظامی و جلوگیری از ورود 15 کارگر هشدار 3 نماینده مجلس هم به وزیر کشور و استاندار خوزستان را به همراه داشت. در این ارتباط اسماعیل بخشی از نمایندگان اخراجی کارگران نیشکر هفت‌تپه در توییتی نوشت: 15 نماینده کارگری اخراجی هفت‌تپه با عزت و احترام همراه با استقبال پرشور همکاران به شرکت بازگشتند. او افزود: وقتی همه با هم باشیم لایق چنین پیروزی‌ها و شادی‌هایی خواهیم بود، اما راه به انتها نرسیده است و همچنان باید رفت. پایان نقل قول. این رو هم بگویم که هنوز از وضعیت آقای بخشی، محمد خنیفر، ایمان اخضری و سالار بیژنی که چند ماه پیش اخراج شدند خبری در دست نیست. این در شرایطی است که بازگشت به کار آنان از خواسته های هزاران کارگر نیشکر هفت‌تپه بود و مسئولان هم قول بازگشت به کار آنان را داده بودند. در این حال سخنان اخیر مقام های قوه قضاییه در ارتباط با اعتراض های صنفی کارگران نیشکر هفت‌تپه قابل توجه است. از جمله مصطفی نظری، دادستان عمومی و انقلاب شوش، بازداشت شدگان را تعدادی افراد سودجو و فرصت طلب خواند که با راه اندازی تجمع های کارگری باعث ناآرامی و اغتشاش شده بودند. هادی صادقی، معاون قوه قضاییه، هم به خبرگزاری ایلنا گفت: ادعی هستند که به توصیف او قصد دارند نگذارند در هفت‌تپه کسب و کار آغاز شود و این اقدام تحت پوشش کارگری یا هر پوشش دیگری که باشد مشکل ساز است و باید با آن مقابله شود. پیش از این هم مقام‌های قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی کارگران و فعالان مستقل کارگری را به اقدامات ضد امنیتی متهم کردند. اتهامی که از سوی تشکل‌های کارگری و صنفی در ایران و سازمان‌های حقوق بشری و اتحادیه‌های کارگری در جهان رد شدند. سخنان حسین احمدی نیاز، وکیل ساکن هلند، را در مورد برخورد قوه قضاییه با کارگران می‌شنویم.
با توجه به اینکه اعتراضات کارگران در ایران اعتراضات قانونی و به حقی محسوب میشه و متاسفانه تا به امروز قوه قضاییه هیچ گام عملی برای پشتیبانی قانونی و حقوقی از کارگران انجام نداده و شوربختانه به یک اهرم بسیار وسیع برای سرکوب کارگران تبدیل شده، به هیچ گونه حمایت حقوقی، قضایی و قانونی از اعتراضات آنها انجام نمیده، لذا ما نمیتونیم شاهد پایان اعتراضات به حق کارگران باشیم. از دیگر سو قوه قضایی قرار هست حسب اصل 156 قانون اساسی حامی ستم دیدگان باشیم، در حالی است که علیه آنها محسوب میشه. بسیاری از کارخانجات و مجتمع های بزرگ کارگری که در قالب اصل 44 به بخش خصوصی واگذار شده به تبع اینها به عده‌ای رانت‌ها بر اساس رانت‌هایی که دریافت کردن یا داشتن واگذار شده که بیشترین ستم در حق کارگران شده. این کارگران برای نیل به حقوق خود و بازگشت به حالت اولی حداقلی کارگری خود تنها جایی که می‌توانند پناه ببرند قوه قضایی است، قوه قضایی که شوربختانه علیه آنها داره اقدام میکنه. بنابراین در حال حاضر نه تنها قانون کار به طور کامل نسبت به کارگران تعطیل شده، بلکه قوه قضایی نه تنها هیچ گونه حمایتی هم از آنها داره انجام نمیده، بلکه نسبت به تشدید سرکوب آنها هم داره اقدام میکنه. آزادی موقت 4 نفر از کارگران بازداشتی تأثیری در پایان اعتصابا و اعتراض آنها نخواهد داشت. برای اینکه کارگران ناتوان از تأمین معیشت حداقلی خود بر اساس قانون کار هستند و متاسفانه قوه قضایی به جای اینکه بی‌طرف باشه و حداقل بر اساس قوانین و مقررات موجود حامی کارگران باشه، متاسفانه حامی ناتایی هست که علیه کارگران هستن و اون اصل بی‌طرفی رو به طور کامل در این قضیه از بین برده و از ابزار زندان برای سرکوب کارگران استفاده می‌کنند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
سندیکای کارگران فلزکار مکانیک هفته گذشته خبر داد که مدیریت ذوب‌آهن اصفهان 2 سال است که لباس کار و کفش ایمنی به کارگران این کارخانه تحویل نداده است. بر اساس ماده 91 قانون کار، کارفرمایان موظفند برای تامین حفاظت و سلامت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم ایمنی را تهیه کنند و در اختیار آنها قرار دهند. و کارگران نیز ملزم به استفاده و نگهداری مناسب از تجهیزات محافظتی و بهداشت فردی و رعایت دستورالعمل‌های مربوطه در محیط‌های کاری خود هستند. این در شرایطی است که به گزارش شماری از رسانه‌ها و نیز تشکل‌های کارگری در شمار قابل توجهی از واحدهای صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی وسایل و امکانات لازم ایمنی در اختیار کارگران قرار نمی‌گیرد. در این ارتباط اداره کل بازرسی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مسئول رسیدگی در مورد رعایت اصول ایمنی در محیط‌های کار است. رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران گفت به لطف دولت تدبیر شرایط زندگی کارگران به تلاش برای زنده ماندن رسیده است. به نوشته وبسایت انتخاب، ناصر چمنی با اشاره به اینکه زندگی کارگران به سوز و بساز شده است، افزود گذران امور زندگی با دستمزد 3 میلیون تومان در مقایسه با میزان بالای هزینه‌ها شبیه شعبده بازی است. این در شرایطی است که خط فقر در ایران حدود 10 میلیون تومان در ماه اعلام شده است. او با اعلام اینکه سازمان بازرسی کشور قول داده بود در نیمه دوم سال جاری میزان حداقل دستمزد بازنگری می شود، اضافه کرد خبری از بهبود دستمزد نیست. ناصر چمنی اشاره کرد مسئولان فقط حرف می زنند و الزامی به کار کردن و انجام وظایف خود در قبال مردم ندارند. تحمینه شاوردی، عضو هیئت مدیره انجمن ایرانی مطالعات زنان، با اشاره به پژوهش جدید سازمان کمک بین‌المللی و غیرانتفاعی کیر، گفت 62% از افرادی که در جهان به دلیل کرونا شغلشان را از دست دادند، زنانند. به گزارش خبرگزاری ایسنا و افزود همچنین 27% از زنان در زمان شیوع کرونا با چالش‌های مرتبط با بیماری روانی روبرو شدند، در حالی که همین آمار برای مردان تنها 10% است. او درباره وضعیت ایران به ایسنا گفت که تاکنون مطالعه و پژوهش قابل اعتنا و مستندی درباره پیامدهای کرونا بر روی وضعیت خانوادگی، روانی و اجتماعی و اقتصادی زنان انجام نشده است. خانم شاوردی افزود زنان نه تنها از بعد اقتصادی با مشکل امنیت شغلی و از دست دادن موقعیت شغلیشان مواجه هستند، بلکه به دلیل پایین بودن درآمد نسبت به مردان پسنداز کمتری نیز دارند. بر اساس این گزارش برآورد دقیقی از زنانی که شغل خود را از دست دادند وجود ندارد. مهدیه گلرو، فعال سیاسی فمینیست ساکن سوئد:
در طی این چند ماه مرتب گزارش هایی مبنی بر افزایش خشونت خانگی و افزایش میزان افسردگی زنها منتشر شده و اخیراً هم گزارشی مبنی بر اینکه 31 میلیون زن شغلشون رو در جهان از دست دادن و در واقع بیشتر میزان بیکارهای به واسطه کرونا رو زنها تشکیل میدن. بحران‌های اقتصادی زیادی رو دنیا تجربه کرده و در آخرینش که بخوایم بگیم سال 2009 بوده، تعداد زیادی شغل‌های خودشون رو از دست دادن، اما 70% مردها بودن و 30% زنها، چون در واقع شاید بشه گفتش که بیشتر بخش تولیدی بود که دچار بحران جدی شده بود. اما الان به واسطه این که بخش خدمات با مشکل مواجه هستش و زنها بیشتر در بخش خدمات کار میکنن، این باعث میشه که میزان اشتغال زنان به شدت کاهش پیدا کنه و در زمان تعدیل نیرو به شدت کارفرما بره به سمت این که زنها رو اخراج بکنه و احساس کنه که شاید نیازی نیستش که اونها در سر کار باشه. مسئله دیگه اینه که خب حالا با وجود تلاش هایی که در جهان شده، ولی هنوز هم با اون تفکر سنتی مردسالار اولویت ماندن سر کار با مرد هستش و در زمان تعدیل نیرو باز هم انتخاب کارفرما این هستش که زن رو اخراج بکنه به جای مرد و همه اینها باعث میشه که مشکلات روحی روانی زنان تشدید بشه و طبق گزارش هایی که الان منتشر میشه اینه که میزان افسردگی در زنها به شدت افزایش پیدا کرده، آماری حدود 30% و در مورد مردها این آمار 10%. افزایش میزان افسردگی به نظر میاد که یک مسئله جهانی هستش، با وجود اینکه قبل از کرونا وزیر بهداشت تو ایران گفته بود که ما با مشکل افسردگی به طور جدی در ایران مواجه هستیم، اما خب الان نداشتن آینده مشخص و استراب باعث این افزایش افسردگی و استراب ها شده و این آینده ای رو که مبهم میبینن شهروندان در تمام جهان و به ویژه در ایران به واسطه بحران اقتصادی مضاعفی که وجود داره و خانه نشینی زنها، این که مدرسه ها تعطیل شده، مهد کودک ها تعطیل شده و زمانی رو برای خودشون ندارن و شاید بیش از قبل باید به مسائل خانه بپردازن.
خبرگزاری ایلنا نوشت کارگران اصلویه و کنگان بسیار نگرانند و میگویند زندگی در سویت‌های اشتراکی، کار کردن در کارگاه‌های فشرده و فضاهای نزدیک به هم و حتی استفاده مدام از سرویس‌های بهداشتی مشترک در محیط‌های پیمانکاری اضطراب‌آور است. این کارگران به ایلنا گفتند بیش از خودشان نگران خانواده‌هایشان هستند، زیرا بدون آزمایش هر دو هفته خانه می‌روند و سوغاتی‌شان برای فرزندانشان می‌تواند کرونا باشد. این خبرگزاری اشاره کرد که به دلیل خروج کارگران پارس جنوبی از شمول قانون کار، مانند همه کارگران مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، مقررات اشتغال فاقد سختگیری های قانون کار در حوزه های بازرسی، نظارت، ایمنی و بهداشت کار است. بنابراین خطر کرونا برای کارگران اصلویه به ویژه پیمانکاری هایی که با دستمزدهای بسیار پایین مجبور به زندگی و اشتغال در بوشهر با وضعیت قرمز کرونا هستند بسیار جدی است. اما موسی احمدی نماینده مجلس از کنگان، دیر و جم در ارتباط با نگرانی کارگران به ایلنا گفت کار در پارس جنوبی به هیچ وجه تعطیل بردار نیست و به نظر می رسد تا امروز پروتکل های بهداشتی نسبتاً خوب اجرایی شده و همه چیز تحت کنترل است. 13 تشکل و گروه کارگری، بازنشستگان، دانشجویان و فعالان دفاع از حقوق کارگران در بیانیه‌ای به مناسبت تظاهرات سالگرد آبان 98 کشته شدن صدها معترض به فقر، گرانی و گرسنگی را جنایت نامیدند. این تشکل‌ها و گروه‌ها با اشاره به اینکه ابعاد واقعی این جنایت هنوز مشخص نشده است، افزودند حکومت از اعلام تعداد کشته شدگان در سطح خیابان‌ها و قتل بازداشت شدگان زیر شکنجه و همچنین تعداد بازداشت شدگان و مکان نگهداری آنان همچنان تفره می‌رود و حاضر به پاسخگویی نیست. آنها با اشاره به شکنجه شمار زیادی از بازداشت شدگان و صدور احکام اعدام برای شماری از آنها خواستار محاکمه و مجازات مسببین این گونه برخوردها شدند. اتحاد بازنشستگان ایران، انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، تشکل مستقل دانشجویان پیشرو دانشگاه اصفهان، شماری از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و دانشگاه آزاد نجف آباد اصفهان، سندیکای نقاشان البرز، شورای همبستگی کارگری، گروهی از فعالان و دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر تهران، دانشگاه علامه طباطبایی تهران، دانشگاه بهشتی تهران و دانشگاه‌های هنر تهران، همچنین گروهی از فعالان کارگری سقز و فعالان لغو کار کودکان این بیانیه را امضا کردند. به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس kar@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-22-112 و 20420-2211-22-113 در میان بگذارید.